أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامكم وإن شاء الله در این ایام و نه تنها در این ایام در همه سال موفق به تبری ولو در دل و در زبان خودمان محرمانه باشی که از روایات بسیاری از ادله استفاده می شود که تبری مهمتر است از تولی و ثوابش بیشتر و اهتمام به اون از ائمه زیادتر. تولی را همه اقوام دارند، مسلمان ها کلهم، الا ما شذ و ندر که یک زمانی بودند و تقریبا ور افتادند خوارج که اونا اصلا از روایات به حکم کفارند، اونا خارج، ولی اقوام مسلمین بلکه غیر مسلمین تولی رو دارن. میبینید در توسلات، در همین پیاده روی اربعین تنها شیعه نبودند، اقوام دیگر هم در بینشون بودن، حتی از مسیحی ها مثلا. عمده تبری است که اختصاص دارد به شیعیان و اون صفتی که از اول هم شیعیان رو به خصوص به اون صفت نامیدند و اسمشون رو گذاشتن روافض، رافضی. خصوصیت اونجاست. و خب حالا این ایام تبلور پیدا کرده برای این جهت، ولو با حفظ مصالح زمان، مصالح وضع موجود، خب اونها هم باید حفظ بشود و شیعه هم البته باز این هم دعو زمان گذشته هم بوده، از اول زمان شیعه خودش را در همین پنهانی ها حفظ کرده و به اینجا رسیده و این همه روایات التقیت و دینی و دین آبائی فقط در همین مورده. در این حال نباید فراموش کرد، نباید طوری بشه که بچه هامون، اولادمون بی اطلاعی از این مسائل باشن در این حدود و در محافل خانوادگی محدود باید به فرزندان منتقل کرد این فرهنگ را و این اعتقاد را. انشالله خداوند همه ما را از شیعیان قرار بده و امامت حضرت ولی سلام الله علیه را برای همه مبارک قرار بدهد انشاءالله. صحبت در این مسئله بود که یحرم معقودت الاب علی الابن و معقودت الابن علی الاب و ان نزل و ان علا. در این رابطه هر دعای شریفه رو داشتیم، حرمت علیکم من جمله و حلائل و ابنائکم و ما نکح آباؤکم. بعدم روایات زیادی هم در این رابطه مؤید اطلاق دعای شریفه و توضیح، و در این حال فی الجمله مخالف در این مسئله وجود داشت و عمدتاً هم استدلالشون به دو روایت بود که یک روایتشو در جلسه قبل خوندیم، روایت ابوالجارود، که اون علاوه بر ضعف سند نه متنشم مضمونشم وقتی درست معنا کنیم منافاتی نداشت، تعارضی نداشت، مشکلی در این مسئله به وجود نمی آورد. روایت دوم روایت یونس ابن یعقوب است که باقی ماند از بحث گذشته. قال قلت لابی ابراهیم موسی علیه السلام رجل تزوج امرأة فمات قبل ان يدخل بها اتهل لابنه، مردی که زنی رو ازدواج کرد ولی قبل از دخول مرد، آیا حلال است برای پسرش؟ فقال انهم یکرهونه لانه ملك العقده، انهم یکرهونه، خوششون نمیاد برای اینکه بالاخره اون پدر ملک العقده یعنی عقد بست، عقده نکاح رو مالک شد. عمده استدلال مخالفین به این یکرهونه است، معناش اینه در این مورد کراهت دارد. کراهت سلام میکن معناش اینه جایزون، اصل نکاح صحیح جایزه ولی کراهت دارد. خب خیلی موارده که نکاح کراهت دارد ولی صحیحون. این استدلال به این روایته، روایت هم نسبتا سندش معتبر، ولی در این حال کلمه یکرهونه آیا این به این معنای اصطلاحی است؟ کراهت در مقابل حرمت؟ یکی از احکام خمسه؟ اینا کی اصطلاح شده؟ روشن نیست. و بسیاری از موارد همین کلمه کراهت در موارد تحریم هم استعمال شده که لابلای مباحث رضا یکی دو مرتبه همچین مطلبی رو بهش برخورد داشتیم.
حالا اومده گفتم فرمود کراهت هم اول کراهت بوده.
چی گفتن؟ کی به چه معنا؟ کراهت یعنی ناخوشایندی، این معنا هست. این معنا مشترک بین حرمت و مکروه اصطلاحی ما. اما این اصطلاحات تقسیم بندی های به این احکام خمسه که به صورت یک اصطلاح کنه حقیقت شده باشه در لسان ائمه به این معنا، نه. حالا یه جاهایی بله قرینه میارن، اون قرینه موجب میشه حمل کنیم بر کراهت اصطلاحی. بنابراین این نمیتونه جدا دلالت کند بر عدم حرمت، ولو یحتمل، ولا اقل در مقام جمع بین این روایت و روایات متعدد گذشته حملاً قابل حمله بر کراهت، بر حرمت هست. کراهت معنای حرمت که در آیات قرآن هم آمده به این معنا. بنابراین این روایت قدرت معارضه با اون ادله گذشته و روایات گذشته را ندارد. تا بعد بیاییم حالا احیانا از این روایت یه تفصیلی هم استفاده کنیم، بگیم این در مورد اونجایی است که مات الرجل، پس فرق میکنه بین اونجایی که مات و طلقها، به همین مقدار ادله گذشته رو تقیید بزنیم مثلا. ولی اصل استدلال لم یتم، این مسئله تمام. مسئله دوم، مورد دوم از محرمات، چه آقا؟ نه، در سوال یه قضیه واقع شده بوده برش، این اون قضیه رو آمده سوال کرده. بله، این کلمه دخل او لم یدخل، حالا میبینیم دنبالای این بحثم مکرر سوال میشه، برای اینکه در ربیبه آقا اونجا این شرط هست، بعد جاهای دیگه هم این یتوهم که این دخالت داشته باشه در حرمت، ولذا این سوال میشه، مورد اینجوری بیان میشه. این صرفاً روی اون توهم و اون خب در قرآن مطرح شده، طبعاً این سوال پیش میاد، جاهای دیگه هم یه همچین شرطی، یه همچین قیدی هست یا نیست، به خصوص در این مسئله که حالا میخواییم مطرح کنیم. میبینیم همین قوغایی به پا کرده تو همین مسئله. چی؟ مسئله دوم.
امام در جواب چی فرمود به که سوال کرده؟
امام فرمود یکرهونه او،
فقال انهم یکرهونه لانهم
لانه ملک العقده. یکره
امام نه، امام داره قصه میگه، امام داره حکایت میکند از حرمتی که اونها بهش قائل بودن.
خیلی انهم ضمیر به چی برمیگرده؟ عموم مردم چیکارن تو دنیا؟
امام هم تعیید کرد، اما بعدشون
نه
نه یکرهونهو ظاهر مثلا اولیش اینه که حرمت نداره، همین اندازه بعدشون میاد از این نظر.
ها
حالا یحرمونه، خیلی خوب، بسیار خوب. پس بنابراین معارضه با حرفای گذشته نداره، عمده اون جهته. اونی که میخواد معارضه استدلال کنه میگه امام حد اکثر در جواب فرمود یه کراهتی تو کار فل جمله، نگفت حرامه، نگفت حرامه و باطلون،
تو از نظر خودش نگفته
یا حرام میدونن یا خوششون
میخواد. امام بسیار خوب، امام کراهت رو که نقد کرد نسبت به یک عده‌ای، حالا هر که باشه، تقریر هم کرد، یعنی نفی هم نکرد، نقدش نکرد،
اثبات هم
نقدش نکرد تقریره. امام وقتی داره نقد میکنه داره تقریر میکنه حکم رو تا جواب او بشه. تقیه هم خب در این مسئله جای تقیه چندانی نیست، مسئله مخالف اون چنانی نداریم درش.
شما یه سوالی بکنم، شما بفرمایید آقایون میگن حرومه،
بله،
از این من استفاده نمی کنم، نظر شما چی چیه؟ من نظر حضرت عالی رو میخوام.
بله،
اینا میگن، نمیگیدم آقایون، اینا میگن حرومه، میگم آقا من نظر شما رو میخوام، شما حروم چی چی میفرمید؟ نه من حرمت میفرمم، نه علمیه،
بله،
قصه میگیم.
ولی راوی ساکت شد، از همین حکم فهمید، بله، از این حکم فهمید. بله، مسئله دوم در مورد حرمت مادر زنه، آیا مادر زن حرامون او جایزون؟ لو عقد على امرأة حرمت عليه امها و ان علت نسبا و رضاء سوا ان دخل بها ام لا. بلا
مملوک
و وسیله به ترتیب وسیله اون ترتیب عروه است. صحبت کتاب ما بحث مورد مسئله ما وسیله است. بله پریروز عرض کردیم عروه مسائل مملوک هم داره، وسیله اینا رو حذف کرده. بله اونا دیگه مسائل دیگری شو گذاشت. و سوا ان کان العقد دواما او انقطاعا و سوا ان کانت المعقوده صغیره او کبیره. به محض عقد بر مادر بچش میشه، بر محض عقد بر یک زنی مادرش میشود حرام، حالا اون زن کبیره باشه صغیره باشه، عقد انقطاعی باشه عقد دائمی باشه، به هر شکل باشه مدخوله واقع بشود یا نشود، اون مادر میشود حرام، مادر زن حرام. این یه حکم معروف و خب خیلی هم مورد ابتلا. این حکم فل جمله مما لا اشکال فیه، چون صریح قرآنه. یکی از موارد محرماتی که در قرآن بیان شده حرمت علیکم کی و کی و کی و کی تا میرسد و امهات نسائکم و امهات نسائکم، صریح قرآنه، نیاز به هیچ دلیل دیگه‌ای هم نداره، ولو بعد روایاتی هم در این رابطه داشته باشیم. اساس قرآنه و قرآن صریحا این رو میگه و من مالا اشکال فی، اصل مطلب فی الجمله. مشکل اینه که آیا یشترط فیه دخول؟ اگر این مادر را دخل به ها، اگر اون دختر را دخل به ها، مادر زن حرام میشه؟ یا ولو غیر مدخوله باشه مادر زن میشه حرام؟ متن عبارت این بود که سوا ان دخل به ها املا، حتی اگر صغیره باشه که اصلا دخول درش تصور نداره، در این حال به محض عقد بر دختر مادرش میشه حرام. متن فتوا این بود. ولی اینجا خب مخالفینی هم هستن، فی الجمله اختلاف در مسئله است. به تعبیر صاحب جواهر خلافا للحسن، حسن بصری، و به تعبیر شیخ در خلاف ولی شافعی فی عهد قولی و بهی قال ابن زبیر و عطا، این یه قول. قول سومی هم تفصیل در مسئله که اگر چنانچه این مادر بمیرد قبل از دخول و یا نه اونجا مادر بمیرد قبل از دخول و یا طلاقش بده، دختر زنش، اون کسی که حالا زنش که حالا میخوی مادر بمیرد قبل از دخول و یا طلاقش بده، در اولی که بمیرد نه حالا میتونه با مادر ازدواج کنه، و در دومی که طلاقش بده نه نمیتونه ازدواج کنه، که این قول از زید بن ثابت نقل شده. و در مجموع معلوم میشه مخالفین از اهل تسننند نسبت به شیعیان، قول مخالفی نسبت داده نشد. منشأ این مخالفت دو چیزه، اون چی که موجب تردید این افراد که در همون صدر اول اسلام هم بودن واقع شده، حالا یا تردید کردن یا انکار کردن، دو چیز منشأش، یکی این که آیه شریفه و امهات و نسائکم اطلاق نداره، اون نساء اگر مدخول نباشند اونو شامل نمی شود، یا بگیم اطلاق نداره یا بلکه تقیید داره. این یه مطلبه. یکی هم بعضی از روایاتی که یدل علی ذلک بر این تفصیل. اما اولی قضیه آیه شریفه، آیه رو خب یادتونه، این به خصوص که بحث ربائب تو این آیه است که از روز اول آقا یاد ربائب بود، فقط اونای دیگه مهم نبود. آیه شریفه حرمت علیکم، اول آیه امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و و و و تا میرسه به اینجا و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، آیه 22 سوره نساء. من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، که آقا این آیه مقیده، تقیید کرده، و امهات و نسائکم و ربائبکم من نسائکم اللتی دخلتم بهن، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، قید زده. پس این مال اونجاییست که زنش مدخوله بشه، اون وقت مادرش میشه حرام برش، مادرش هر دو اون دختر ربیبه است. بعد صحبت میکنیم، بازم شما همش فکرتون تو ربیبه است، اصلا نیست که من نمیدونم دنیا کجا کشید، دو تا شریک پیدا کردی. این قید مال هر دوست، پس در هر دو مورد، هم در مادر زن و هم در ربیبه، هر دو مقید میشود به دخول، و اگر قبل از دخول باشه نه، این سوا ان دخل بها املا نداره، این کان دخل بها استدلال به تقییدش در آیه شریفه. دنبالم توضیح دادن که قیدی که در یک جمله‌ای میاد، در جمله‌ای که چند تا حکم بیان شده، ظاهر قید اینی که به همه میخوره، اختصاص به یکی نداره، به همه مذکورات قبله. بنابراین همه در همچنان که در ربیبه شرط دخول به امه، در حرمت مادر زنم شرط دخول به اون زنه، و از این که داخل مدخول نباشد حرمت حاصل نمی شود. این یک ادعا در مورد این آیه. چه باید گفت در مورد این ادعا؟ مرحوم صاحب جواهری یادآوری میکنن، میگه آقا شما یه بحث مفصلی در کفایه خوندید، الاستثناء و عقیب الجمل المتعدده، بله آخری قدر متیقنه، اما به اون اولی ها اینا برمیگرده اون استثناء و میخوره یا نه؟ اونجا گفتید نه، فقط به همون آخری میخوره. استثناء به عنوان یک نمونه مطرح شد اونجا، و بعدم گفتن و کذالک که همه قیود، قیدی که متعقب جملاتی میاد وقتی چند جمله گفته بشود و بعد یه قید بیاره، این قید به همون آخری میخوره، نسبت به اونای دیگه دلیل میخواد، ظهور خاصی میخواد، قرینه‌ای میخواد، نمیگیم نشدنیست، ممکنه، ولی در این حال قرینه میخواد، خود این ظاهر لفظ کافی نیست، قدر متیقنش همون آخریه و اونای دیگه نیاز به دلیل اضافه، قرینه اضافه‌ای در این جمله داره. پس بنابراین این من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فقط میخوره به همین ربائب، نه به اونای دیگه. این بیان اول صاحب جواهر. بعد میگه و خصوصا هنا، به خصوص در این آیه شریفه، که نه تنها قرینه بر تعمیم نداریم که این استثناء، این تبع اصطلاح شرط مربوط به اولیم بشود، بلکه قرینه بر خلاف داریم، قرینه بر این داریم که نمی شود به هر دو بخوره، قابل این نیست که این قید به هر دو بخوره. چی قرینش؟ نسائکم، بله، آیه شریفه، بله، و امهات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. این من چه منیه؟ اگر من رو بیانیه بگیریم باید بگیم مختص اولیه، دومی بهش نمیخوره، این مسلم نیست، چون نسبت به دومیش مسلمه، هم طبق قواعد، هم طبق روایات و امثال ذلک. من نسبت به دومی، من ابتدایی است، یا به تعبیری من نشویه است. من در مورد ربیبه، ربی ربائبی که ناشیست یا ابتدعه یا به اصطلاح شروع شده از نسائکم، من نسائکم اللتی دخلتم بهن. اینجا من میشه من نشویه، من ابتداییه، در حالی که من اگر بخواد به اون اولیم بخوره اونجا من بیانیه است. و امهات و نسائکم، کدوم نسا؟ من، اونجا میشه من بیان نسا، من اونایی که دخلتون بهن، نه اونجا باید بشه من بیانیه. این دو تا من به دو معنا میشه، به دو معنا که نمیتونه استعمال بشه، دومیش مسلمه، هم طبق قواعد گفتیم قدر مسلم، قدر متیقن، رجوع به اخیره است، دومیش مسلمه. بنابراین خود این قرینتون بر این که مختص به دومی است و شامل اولی نمی شود. بله، اینجور حالا ظواهر قابل یک نوع تصرفی است به نحوی که بیایم من رو بر یک معنای عمی بار کنیم و معنای خلاف ظاهر و چنین و چنان، ولی اونا دیگه خلاف ظاهر الهی و صار و الهی. بنابراین اولا طبق قواعد کلی، قیود در جملات متعاقبه، قدر متیقنش آخریست و نسبت به غیر آخری قرینه خاص میخواد، یک. ثانیاً اینجا قرینه بر خلاف داریم که اختصاص به آخری داره، ولا یشمل اولی را، بنابراین مسئله روشن. چی آقا؟
قرینه ای که میاریم مثل شاهد،
بله، شاهد باشه ما رو بهتر برسونیم. خب چه مشکلی داره؟
یه
مشکلش اینه، مشکلش اینه که مغنی رو نخوندین نفهمیدیم اینجا رو.
همین که شما فرمودید که میتونیم بر معنای عام باشه.
اون بله، اونا مجازه. ببینید معانی حقیقی من یک دو سه چهار پنج تا گفته شده. قابلیت اگر این قابلیت ها و امکانات و اینها رو حساب کنیم، لا یبقا حجر علی حجر، هیچ وقت به هیچ کلامی نمیتونید اعتماد کنید. اگر یه آقایی یه رفیق شما رو مهمون کرد، میگه میخوام من فلان روز از شما پذیرایی کنم، احتمال داده میشه مقصودش از پذیرایی یعنی با شلاق پذیرایی کنم، که الان خیلی وقت گفته میشه. ها شما میری سراغ این معانی؟ بنابراین از نظر ظهوری که برای ما حجت احتمالات همیشه در الفاظ داریم، اینی که این همه در جای خودش بحث میکنیم حجیت و ظواهر، برای همین اون چی که ظاهر لفظه او حجت احتمالات رو باید بگذاریم کنار. بعضی از آقایون بزرگان یه بیان سومی هم اینجا مطرح کردن به این بیان، قوله تعالی من نسائکم انما یناسب الربائب، این با ربائب مناسبه، فانهن اللاتی، فانهن اللاتی قد ولدنهن النساء، قد ولدتهن النساء و اما امهات النساء فلم يلدهن ازواج الرجل بل الازواج ولدوا منهن فلا يمكن ان يقال تحرم عليك امهات نسائكم المولودات من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. یعنی تناسب لفظ خودش اقتضا میکنه که این قید مربوط به ربائب، فقط ربائب است که من نسائكم میشود، که فإنهن اللاتي قد ولدتهن النساء، ولی در امهات النساء که لم يلدهن اون دختر ازواج الرجل بل الازواج ولدوا منهن فلا يمكن ان يقال تحرم عليكم امهات نسائكم المولودات من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. اونجا که مولودات نیست، این بیانی که بعضی از آقایون اضافه فرمودن با یک بیان تازه. آیا این بیان، این عین عبارت حالا عرض میکنم، این بیان غیر از همون بیان دوم صاحب جواهره، همونی که الان گفتیم که من یا به معنای من نشویگه است یا به معنای من بیانیه؟ اگر من بیانیه باشه اونه، اگر من بینشویه باشه اینه. ایشون در این بیان آمده فرض کرده من نشویه، حالا که من نشویه است پس لا یناسب الا ربائب را، ربائبه که ناشیه از اون نسائشه، یه زنی داره مفروض عقد کرده مثلا چنین، ربائب ناشی از اونه، دختر اونه ناشی از اونه. اما برعکسش وقتی دختری رو عقد میکنه، حالا حرمت مادر که ناشی از دختر نیست. این حالا تکرار کرده به یک بیان و این شده یک وجه ثالث. نه، حالا همینجا در حقیقت که اگر من رو از اول بیانیه میگرفتید از اول این تعبیر نمی اومد که فإنهن اللاتی قد ولدتهن، چه لزومی داره اون باشه؟ بیان اونه، دوران بین اون دوتاست و این بیان مترتب بر اون مطلبه که بله شما نفرض کردین من نشویه ابتداییه، پس لا یناسب و امهات و نسائکم رو درستم هست. این همون حرف زاد جواهره. حالا معلوم شد مطلبشم؟
نه.
حالا عبارتشون، عبارتشون شما که الحمدلله داری
نداشتیم.
بله آقا، چرا؟ مطالعه نکردی ها؟ ایشون این وحش رو ابتدا دوم نقل میکنه، بعد میره سراغ حرف صاحب جواهر. سوم، اول و سوم، هر دو سوم، هر دو مال جواهره، که البته ایشون اسم نبرده از صاحب جواهر به حساب خودشون، ولی که دومی رو اضافه کرده که این دومی همینه، حاصل همون سومیست. حالا عنایت کنید دیگه، نیاز بنابراین نه. حالا همون دو وجه صاحب جواهر فیه غنن و کفایه راست قرینه هست و نتیجتا این ها مختص میشه در دخول به ربائب. علاوه بر این که
یعنی مثلا که ما صاحب جواهر یه نسبت به بقیه هیچ قرینه ای نداریم،
نسبت به بقیه یعنی کیا؟
بله قرینه،
بله قرینه، اول میگه قرینه نداریم، بعد میگه قرینه داریم اینجا که نمیتونه به او بخوره. برای اینکه دوتاش، اونایی که میگن ممکنه به همه بخوره ولو بالقرینه، به همه بخوره ولی آخریش قدر متیقنه. صاحب جواهر میگه اینجا وقتی به آخری خورد دیگه نمیتونه به اولی بخوره، چون میشه من نشویه نمیتونه به امهات نسائکم باشه، همین تعبیری که حالا ایشون به عنوان وجه دوم بیان کردن. علاوه بر این که از نظر قواعد این چنینه، روایاتی هم داریم در تأیید این مطلب. یک روایت اسحاق ابن عمار، روایت دوی باب 20 از احکام المصاهره، قال الصادق علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول الربائب علیکم حرامون من الامهات اللاتی دخلتم بهن فی الحجوره و غیر الحجوره سوا، چون در قرآن فی حجوره کم داره و بعد بیان شده که این قید وارد مورد قالبه که حالا بعدنم بحثش میاد. این یک سال ول امهات و مبهماتون، اما امهات و نسائکم مبهمات به تعبیر اصطلاح اون وقت یعنی مطلقه، حالا اصطلاح اون زمان نبوده این ادخل. بعدم بیان کرده دخل بالبنات ام لم یدخل بهن، چه اون دختر مدخول شده باشه یا نشده باشه، امهاتش می شود حرام. و ابهمو ما ابهم الله، اون چی که خدا مطلق گذاشته شما مطلق بگذاری دیگه، اون قید رو بی خود به اینجا نچسبونی. همین حرف معلوم میشه این گفتگو از همون زمانای قدیم بله مطرح بوده در بین اصحاب پیغمبر. احیانا ابن مسعود یه چیز دیگه ای میگفته که حالا بعد در بعضی از روایات هم اشاره میشه عرض میکنیم. لذا امیر المؤمنین دو سه مرتبه برخورد کرده به این قضیه که نه، اون قید مال آخریه، اولی که قید نخورده، بنابراین او اطلاق داره، امهات و نسائکم اطلاق داره، چه اون نسائتون مدخوله باشه چه نباشد. این یک روایت. این روایت در حقیقت داره خود آیه رو هم تفسیر میکنه که این کلمه در آیه اطلاق داره و قید ندارد. روایت دیگر تفسیر عیاشی نقل میکنه عن ابی حمزه، روایت هفته باب 20، قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأتن و طلقها قبل ان يدخل بها اتهل له ابنتها؟ قال امام فرمود قد قضا في هذا امیر المؤمنین علیه السلام، قضا امیر المؤمنین لا بأس به، لا بأس به بشه مفعول قضا یا نه قضا امیر المؤمنین بعد حضرت استنتاج کرده باشه، خودش بیان کرده باشه لا بأس به. ان الله یقول و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن فان لم تکونوا دخلتم بهن نفلا جناح علیکم. در این آیه حتی صحبت مفهوم گیری هم نیازی نیست، ولو قید شده آیا این قید مفهوم داره یا نداره، این مفهوم مفهوم وصفه، آیا وصف مفهوم داره یا نداره، برای پیشگیری از همه این شبهات خداوند خودش صراحتاً دنبالش میگه فَإِنْ لَمْ يَتَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ، اگر دخول نشده نه اشکالی نداره در مورد ربائب. بعد با یه فاصله ای ولو تزوج الابنه ثم طلقها قبل ان يدخل بها، اگر دختری رو عقد کرد و بعد او رو طلاق داد قبل از دخول، لم تحل له امها، مادرش برش حلال نمی شود. قال قلت له الیس هما سوا، آیا این دوتا هر دو یکسان نیست؟ یعنی که انه این قید بال هر دو نیست؟ قال فقال لا، امام فرمود لیس هازهی مثل هازه، ان الله یقول و امهات نسائکم لم یستثنفی هازه، در اینجا قیدی نیاورد، استثنایی نزد، کمشترت فی تلکه، ولی در اونجا اون استثناء رو آورد. هازهی هاهنا مبهمتون، امهات النساء مبهمه یعنی مطلق بی قید و شرط، در حالتی که این یکی مبهمتون لیس فیها شرطون، در شرطی نیست، و تلکفی ها شرط، ولی در اون دومی خداوند شرط بیان کرده. اینا هم داره بیان میکنه که آقا در آیه شریفه اون قید مال دومیه، به اولی اون قید نمیخوره. یه روایت طولانی ترم در این رابطه از منصور ابن حازم هست که الان آقای مجیدی دادش در میاد، انشالله فردا بیاری خدا.